أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفة الدائمة على أعدائهم اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره سوره مناقبات در اطراف احضاف علمی بود و دیروز یه توضیحات رو عرض کردیم. فعلا مستقیمه کلام مرحوم استاد رو متعرض میشیم. هر یکی مطرح کرده بودن اینجا بود که اگر ملاقات با حصول به اصطلاح روح النجس در یک زمان باشه، میشیم که پارچه یا دست به جایی که رطوبت داره برخورد داره و در همون حالت بدونیم که قسمتی به اصطلاح یک آبی خونی یا در این طرف افتاده یا در اون طرف، به هر حال زمان ملاقات و با اون زمان حصول نجس در حد ما یکی باشه. در اینجا مطمئن صحبت هستون با آب هست، آب یک طرفش احتمالاً خون افتاده یا طرف دیگری. در اینجا ایشون فرمودن به این که مرحوم شیخ و مرحوم نائمی فرمودن به این که واجب نیست اجتناب و همون نقطه‌ای که عرض کردیم که را مرحوم نائمی دارن و این که در باب ملاقی مرحوم زرف اصابت و طلاقه معارض است با اون طرف دیگه و چون تصابت میکنم راجب به ملاقی اصابت و طلاقه مانعی نداره. این خلاصه کلام مرحوم شیخ و نایلی بعد هم و ده همه صاحب الکفایه الی وجوب الاجتناب عن الملاقی فرمودن به این که اجتناب باید بکنه، چون در حقیقت علم اجمالی که پیدا میشه سه طرف داره، یا این ظرف یا اون ظرف و یا خود لباس به اعتباره. و درسته که لباس به اصطلاح ملاقی است و در طول ظرفه، لیکن به هر حال چون علم پیدا میکنه که قطعی نجس افتاده اون هم داخل میشه، پس لذا اجتناب از اون لازمه. بعد مرحوم استاد فرمودن و صحیح مادر به علیه صاحب الکفایه که اجتناب بکنه، لأن الاصل الجاری فی الملاقی و امکان متأخرن، و این اشکال تأخر رتبه رو ایشان جواب میده. یه مقدار طولانی صحبت فرمودن که خوب خداوند مراجعه کنه، نقطه خاصی نداره. خلاصش اینه که تأخر رتبی کافی نیست، تأخر زمانی مهمه. یعنی اگر اول ما علم اجمالی پیدا کردیم بعد ملاقات، این مهمه، اصل در ملاقات جاری میشه. اما اگر نه، همه در یک زمانن، یکیش رتبهش متأخره، اصطلاح ایشان ملاقی رتبهش متأخره، چون معلوله رتبه معلول از علت متأخره رو در زمان با هم یکی. این تأخر رتبی در اینجا تاثیرگذار نیست. یه شرحی ایشون داده حدود یک صفحه خورده عالم مراجعه کنم. خلاصه جواب ایشون از مرحوم نائمی این است که تأخر رتبی کافی نیست، با تأخر زمانی باشه، مادام زمان این سه تا یکیه، یعنی زمان ملاقات و وقوع دم و علم به این که یکی از این دو طرف نجسه، این زمان یکیه، چون زمان یکیه کافیه دیگه. ایشون بحثی کردن راجع به این نقطه خاصی نداره، جهت خاصی مطرح نیست. بعد از این مطلب ایشون متعرض یک شاهدی شدن برای این که عمده همین زمان و من ما یدلنا علی ذلك آن مراجعه کنن لوحل من مکلفی فرضی رو ایشون مطرح کردن، اجمالا به بطلان وضوعی هیل سلات صبح و بطلان سلات ظهر به ترک رکن منها مثلا. حالا امروز فهمیده یا دیروز صبح وضوع نگرفته نماز خونده بدون وضوع، یا این، یا مثلا نماز ظهرش بدون رکوع خونده مثلا. در اینجا ایشون فهمیده علم اجمالی به اصطلاح منجزه، حکم میکنه هم به بطلان وضو، هم حکم میکنه به مسئله این که نماز ظهر و صبح رو باید انجام بده. ولو اونی که علم اجماله مثلا بطلان وضوعه، معلولش این است که نماز صحبت علت اون معلولشه. ببینید در اینجا ایشون میگن چون هر سه این علمی که پیدا شده در یک زمانه، اون تأخر رتبیش تأثیر نداره، چون وقتی وضوع باطل شد خود نماز هم باطله، معلولشه. این نقطه نداره. مثلا یک کسی داره اینطوره، یه علم اجمالی داره، یا وضوعش باطل بوده یا نماز ها رو دور بکنه. مقتضای این علم اجمالی وضوعش حکم باطلان بکنه، نماز ها رو حکم باطلان وقتی نماز ها قادر فناسش داره بشه. این مثال اینه. آیا این قبوله که میگنم قادر فناسش داره بشه؟ چرا؟ چون نماز صبح تأخر رتبی داره نه تأخر زمانی. اگه تأخر زمانی بود قبول، تأخرش رتبیست. پس بنابراین هم حکم میکنه به بطلان وضو، هم حکم میکنه به قضاء نماز صبح و نماز ظهر، نه اینکه نسبت به نماز صبح قاضی فراغ جاری بشه. البته انصافا در این اصول متأخرش خوبی هایی وجود داره، لیکن این مشکلاتی هم وجود داره، خیلی صناعتی شده، مثل جدول ضرب و تقسیم شده. مثلا بعضی اونها گفتن خب چون میدونی یا وضوش باطل یا نماز ظهرش به خاطر نبودن رکوع، خب اصالت رو به حساب قاضی فراغ در این دوتا جاری نمیشن، حکم میکنیم به هم وضو بگیره هم نماز. اما نماز صبح، نماز صبح معلول وضوه، خودش طرف علم نیست. پس ما در نماز صبح قاضی فراغ داریم، یه نماز صبح صحیح وضوش باطله، اما نماز صبح صحیح به خاطر قاضی فراغ. ایشون میفرن نه، این نمیشه. فتجر عادت و سلاتین ما ان شک فی صلات الصبح مشک مسبب ان شک به وضو و کان الاصل جاری فیها فی مرتبه متأخر فی ان نماز ان الاصل جاری فیه یعنی در وضو الا انه لا اثر لذلك بعد تساوی نسبت اجمالی الى جمعی. الان اینو میدونه، الان میدونه یا وضو و نماز صبح باطلن یا نماز ظهر به خاطر ترک رو، چون همه در اطراف علم اجمالی هست. این کافی است برای اینکه در اینجا دیگه علم محصر بشه و حکم بکنه به بطلان نماز صبح. بله. فتس خطا قاعد از اون فراق خیلی جمعی، نه در وضو جاری میشه نه در نماز صبح جاری میشه نه در نماز ظهر. ولو کانل تقدم رتبی اصلان لکانت خالص الفراغ فی صلات صبح جاریتن بلا معارض و قاعد الفراغ نکن صبح جاری میکن لتصابت القاعده فی الوضوع و صلات ظهر للمعارضه فتجه فی صلات صبح بلا معارض لکن جریان القاعده فیها فی رتبت متأخره عن جریانها فی الوضوع فیحکم بصحت صلات صبح و بطلان الوضوع و صلات ظهر ولا اظن ان یلتزم به فقیهم کسی به این منتظر بشه بوده و من هم اطلاع دارم آرا باید از این که خواب و یکی از علما شوخی میکرد بگو در هر مسئله هر چی بزنید آمد بگو بله یه قائل نفر الان بعیده که قائل نداشته باشه بیشون فرموزه ولا اول نهی را تزین بیه فرقی اون رو که جون دیگه شده
هم میشه. این وضوعشو میگه باطله اما من چجوری نماز درست میکنه؟
خب میگه همین یا همین اشکال هم تقدم به رتبی میگه کافی باشه. عرض کنم که فتح سر النسعی مادر بلیه بله الاخر مطلب عرض کنم حضور و واسعاتون این تأخر رتبی رو خود دقت بکنید. در اون مثال ملاقات مراد از تأخر و تقدم رتبی به وجود خارجیه، چون ملاقات بعد از نجس شدن عابر، یعنی اگه احتمال عابر نجس بشه اونجا ملاقات به وجود خارجیه. یعنی بحث اینه که وجود خارجی ملاقات به اصطلاح بعد در همون زمانی است که علم پیدا میکنه یکیش نجسه. پس اینجا مراد وجود خارجیه. در مثال صبح ظاهرا من و مصطفی درست دقت نکردم، اینجا وجود علمیه نه وجود خارجی. اینجا بحث وجود خارجی نیست، چون وقتی فهمید که وضوش باطله خب نماز قطعا باطله. این با بحث ملاقات نماز قیاس بشه. یعنی در حقیقت اینجا علم داره یا نماز صبحش باطله به خاطر ترک وضو یا نماز ظهرش به خاطر ترک رکوع. چه فهم میکنه؟ من نمیفهم. بالا رو دوتا قرار داد، پایین یک قرار داد، ما نماز صبح دوتا قرار داد، علتون معلومه، ما نماز ظهر یکی، هیچ فرقی. این مال علمه، این ملازمه، این مال به اصطلاح علمه، این ربطی نداره به اون مثال. من نمیفهم چطور ایشون این مثل این در حقیقت اینه، یا علم داره نماز صبحش باطل یا نماز ظهرش. نماز صبح به خاطر وضو نگرفتن، نماز ظهر به خاطر ترک رکوع. ایشون این تقدم رتبی و معلول علت و معلول من تعجب میکنم از ایشون. علی حال بحث تقدم رتبی اونجا نیست، تقدم رتبی در دو عنوان مثل عنوان ملاقی و عنوان مثلا طرف شبهه محصوره، این دو تا عنوان اونجا بحثه، بلکه در اینجا این بحث نیست. اگر بخوایم دقیق‌تر با مرحوم استاد مناقشه کنیم، عرض کردیم در اونجا ما مسئله و اصولی صرف حل نکردیم، یه قاعده فقهی بهش تمسک، به این مسئله فقهی تمسک کرد، نه قاعده. و اون مطلب این بود که ملاقات چی رو سر و تنجیز میشه، اونجا این بود. اما در اینجا دیگه اون بحث نمیاد، چون قطعا اگر وضو نباشه نماز باطله. اون در باب ملاقات چند تا قول بود، چند تا احتمال بود، توضیح دادیم مفصلا. اما در اینجا مسلما اگر وضو نباشه نماز باطله، هیچ در شبهه نیست. اینجا دیگه احتمالات فقهی داده نمیشه. پس اولا خوب دقت بشه این دوتا مثال با هم دیگه کلن فرق میکنه، چون اونجا در باب ملاقات بحث هست که آیا تنجس ملاقی به خاطر مثلا توسعه، به خاطر تعبد صرفه، به خاطر سرایت، به خاطر این حالتی بین سرایت و تعبد. اون یک نکته خاصیه، اون یک جریان در ما نهنوهی قطعا نماز صبح بدون وضو باطله. در مانحنوی در حقیقت در مانحنوی شکش دونه، یا نماز صبح باطل یا نماز ظهر. بله منشأ این که نماز صبح باطل باشه نبودن وضوئه، منشأ شک در صلات ظهر نبودن رکوعه. این نبودن ها تأثیر نداره، اینکه ایشون فلای اقوانانی التسم بیر فقیهون یک کمی توی مثال به نظر چیز شده، یک کمی کم دوتوی شده به ذهن من اینطور میاد. اونی که در اینجا علم اجمالیست اون سه تا درست کردن، مثلا در حالا خوب بود در باب رکوع هم قاعده تجاوز، چون در رکوع قاعده تجاوز جایی میشه، مثلا بیاد در رکوع هم قاعده بگه چهار تا شده، یا قاعده تجاوز در رکوع، یا قاعده فراغ در نماز، یا قاعده فراغ در نزول، یا قاعده فراغ در صلات صبح. این کسی این کیشون بلا احوان من دلتزم بیم، چون به نظر مخصم ما عرض کردیم در باب علم اجمالی و اصول اون مجموعه داده های ذهنی رو حساب میکنه. اینو خیلی ذکر کردیم، اون داده های ذهنی اینه: نماز صبحش مشکل داره احتمالا، چرا؟ وضو نرسید. نماز ظهرش مشکل داره احتمالا، رکوع انجام نداره. یکی بی رکوع بودن، یکی هم بی وضو بودن. پس در حقیقت دوران امر از بین واضح نظام اخی اینکه ایشون به لاغون نمیدازیدن، این مقدماتی نیست که ایشون تیبر بودن. به ذهن من که نیم کنم میگم آقای فکر بکنم شد پروایش هم باید. به ذهن ما اصلا دوران هم یعنی علم اجمالی بین صلاته اینه، صلات صبح و صلات ظهر. صلات صبح به خاطر ترک وضو، صلات ظهر به خاطر ترک رکوع. بالاخره میدونی که ایش باطله، یا صلات صبحش باطله. یا من تعجب که ایشون سه تا قرار دادن، گفته دو تا اجاره نمیشه، احتمالا مثلا کسی رو یک اجاره میده، چهار تا عرشی میشود، سه تا سر کده ممکن بود چهار تا. یه مقداری من عرض کردم انصافا خود ما منان طول دادیم توی مباحث ملاقات، لیکن هدف ما اینه که اون نقاط رو توضیح بدیم، نه اینکه مثلا بعضی هستم یا آقای مباحث زیاد شدم برم کرده بسو بیزیم رو، این بد نیست این حرف. اما این اجمالیش تفصیلش باید کاملا احاطه پیدا بکنیم، بتونیم نقاط اشکال رو بشناسیم، کجاش مشکل پیدا کرده. مثلا ایشون سه تا اصل در نظر گرفتن: قاعده فراغ تو وضو، قاعده فراغ تو نماز، قاعده فراغ توی نماز صبح، قاعده فراغ تو نماز ظهر. خب یکی دیگه هم اضافه میشون، قاعده تجاوز در رکوع، در رکوع نماز ظهر. حالا من چون ایشون قاعده فراغ تجاوز یکی بوده، مگه از این راه اشکال بود؟ هر از این که صحیح در مقام همینه، باید نماز صبح و ظهر رو قضا بکنه، چون علم اجمالی به بطلان احلام داره، یقین داره. اینجا از امر به قضا میاد، لکن احدام مال ترک الوضوع و اخراج ترک رکوع این مهم نیست، این قسمتش مهم نیست. اما این غیر از بحث ملاقاته، چون اونجا بحث بود که ملاقات چطور سبب تنجیس میشه، اون بحث دیگری بود. اینجا بحث نداره که نماز بی وضو قطعا باطل، اینجا بحث نداره که خیلی مطلب صاف روشن، نماز بی رکوع برای سهو هم باطل، نماز بی رکوع هم باطله، راز سهوا نماز بی وضو هم باطله. این چه بحث نداره، بحث فقهی نداره، مشکل فقهی نداره که. علی ای حال این راجع به من یک بار دیگه این صورت اولا رو در طی حدود 3 صفحه است یه بار دیگه مرور می‌کنم که روشن بشه. مرحوم ناینی اشکالش اینه که اصل در ناحیه ملاقی جاری میشه چون در رتبه ملاقا نیست، متأخر است از ملاقا. اصل در ملاقا جاری نمیشه چون معارض با اون طرف، اون دوتا معارض جاری نمیشن. اصل در ملاقی معارض نداره جاری میشه، پس ایشون تأخر رتبه کافی نیست. در کفایه میگه نه، تأخر رتبه کافی نیست، زمانشون یکی. من هم استادم همین رو میگم، میگن زمانشون یکی، تأخر رتبه تأثیر نداره. بعد مرحوم استاد یک مثال هم زدن که اینجا تقدم و تأخر رتبه تأثیر گذار نیست. این خلاصه این کلی یک صفحه نیست و اجمالا عرض کردیم. ما چون اجمال جمع شد، اولا مثال رو عرض کردیم، رب توی مانم رو پی نداره، بحث تقدم و تأخر رتبه درش معنا داره. و اما خود مطلب، حالا اگه بخواییم ما از راه خودمون وارد بشیم، اون راهی رو که ذهن خودمون رسیم، اما کلام مرحوم شیخ انصاری که میگه جاری نمیشه، ما توضیح دیروز عرض کردیم اگر به لحاظ اصولی باشه این دلیل ایشان کافی نیست. البته خب میدونید مرحوم شیخ ناینی و مرحوم شیخ انصاری از راه اصل حساب کرده، ما از راه علم آمدیم. کفایه هم تقریبا عبارتش از راه علمه، میگه علم که پیدا شد این ستا پیدا شد. پس مرحوم ناینی از راه اصل آمدن، ایشون از راه علم آمدن. حالا مرحوم استاد با این که مثل ناینی هم از راه اصل میان، نتیجه رو با کفایه قبول کردن. این مقارنه بین این ستا احتمال. حالا اگر بخواییم این بحث رو هم موانی که خود ما گفتیم درستش بکنیم، عرض کردیم راه صحیحش اینه، وقتی علم اجمالی پیدا کرد و ملاقات هم در همون زمان، این علم اجمالی بحث اصولیش اینه تأثیرش تا چه مقداره. تأثیر این علم اجمالی در اون جامعه تأثیر واقعی، یعنی به این معنا که کشف نسبت به اون تامه، و اما نسبت به اطراف تولید باید بکنه، ابداع باید بکنه، چون خارج از مقدار علمه، باید ابداع بکنه. ابداعی که میکنه رو دوتا ظرفه، رو ملاقی نیست. در باب ملاقی چه کار میکنیم؟ آیا خود از راه تعارض و اصول و عدم تعارض هست؟ ما در باب ملاقی مسئله رو فقهی گرفتیم، گفتیم راه صحیحشون، کاری به تقدم و تأخر رتبی نداریم، مثلا کاری به رتبه نداریم، تقدم و تأخر زمانی نداریم، اصلا زاویه دید رو دقت کردیم. من چون رو مبانی میگم برای اینکه ذهن به قول موزه تمرین پیدا بکنه، این نکات مبانی روشن بشه که خودش. پس بنابراین حق با مرحوم ناینی است. چرا؟ لکن نه از راهی که ایشون رفتن، تقدم و تأخر رتبی. اصلا این چیه بحث تقدم و آخر؟ آره خودم یه چیزی در آخر دارم. بله. مضافه الان تقدم و تأخر رتبی نماد تطرفت برای مول آثار عقلیه دونه. خب آره خودشون بد مونه. اصلا جای بحث رتبه نیست اینجا، اصلا جای بحث علت و معلوم در مول اعتباری. اون چه که در اینجا هست، تیکه اولش این بود ما از راه علم وارد شدیم نه از راه اصول. علم که آمد اون جامع رو تنجیز تامه، یعنی تنجیز بیم کشف تام، نسبت به اطراف ابداع تولیده. حالا که طرف تولید شد، ابداع شد، این ابداع به ملاقیش میرسه یا نه؟ اینجا دیگه فقهیه. مثلا زواهر عبارت آیون همه رو اصولی گرفته، اینجاش فقهیه. تفسیر ما از ملاقات چی باشه؟ توجیهی که ما از روایات در با ملاقات، اگر تعبد صرف گرفتیم همون نمیشه. و باز هم این که آیا وجوب اجتناب، یاد میگه نه اینجا نجسه، ملاقی نجسه، اگه وجوب اجتناب به وجوب اجتناب سرایت نداره، الی آخر مبانی که دیروز عرض کردیم. و اما صاحب کفایه که میگه اینا در زمان واحدن، این هم ارزشی نداره، بودن زمان واحد تاثیرگذار نیست. مسئله بحث زمان واحد نیست، بحث بلا
ابداع نفس صورت میگیره در زمان واحد
نمیگیره. چرا؟ چون اون بالاخره ملاقی طرف علم نیست.
نفس اونو ناچیز میدونه توجه نمیکنه، در یک زمان
فرض کنید مثلا حالا یه جایی مثلا پارچه نجسی است و تو پارچه ترن و دست شما روی یه پارچه است، بعد فهمیدید که یه قطره بول روی یکیشون افتاد که اگر افتاده باشه مثلا چون پارچه تر به دستتون نفوذ کنید، شما چی رو حکم میکنید به اینکه دستتون نجس شده؟ این که این پارچه بوده قطع میکنید، این که این پارچه ملاقیه بوده، این ابداعیه. ملاقی ابداعی سرایت نمی کنه که ملاقی واقعی سرایت نمی کنه، اینکه ملاقی ابداعی عدله ای که میگه حتی نجس متنجس منجسه یا متنجس منجسه مرادشون واقعی است، نه اون ذهنی. میگه یه کسی از دو جایی میگه مثلا ما با قربه اسمون رو فلسفه یه تخمه رو گوهیم مثلا من اسمون ده دو تخمه رو خیلی بعد همون رو گذاشت برای شامل گوه هم برمین که یکی کم گوه نمون نهتار به خود درست کردیم مثلا با مجموعه ده تا میشه خالد ابداعی که آدم سیر نمی کنه که تخمه رو غیر داره نه ملاقی ابداعی تأثیر نداره که تأثیر مال واقعی این خلاصه بعد مثالش هم خیلی واضحه. حالا مثال آب دو تا پارچه خیسه دست شما روی یکی هست، بعد یه قطره بشه میخواد بگم که شناختن نمیشه، یه قطره بر روی یکی از این دو پارچه افتاد، آیا دست شما که ملاقی با یکیش نجس میشه؟ نه. صاحب که کنید زمانش یه حضانش یکی باشه. سر نجاست دست شما وقوع دم بول روش نیست، سرش ملاقات با ملاقی بوله.
این اخلا نفس داری وقتی میدین
دیگه، شما بحث رو ابداع نفس یعنی در زمان سر دوست باشه میدین
زمان بخواه یه دویه دیگه
چه فریاتی داره نمتایی نداره
دست
داره یعنی شما خیلی یه توسعه میدیسی که به قول صاحب یه انار رو دو تاش بکنید خب بعد از اون بعد از علم میشه شما علم پیدا کردین یا این پارچه تر به قطره بول رسی اون کار دست بزنید هم میشه لذا من آخر هم به اینجا مهم برسیم این تقسیم بندی که اینا کردن هیچ اثری نداره. چرا؟ چون یک زاویه بس فقهیه این زمان و تقدم و تأخر رتبی و اینها تو این مسئله هیچ تأثیر نداره. چرا؟ چون اون قسمت دوم رو ما از فقه داریم اثبات میکنیم. بله اگر ما از فقه در آوردیم ملاقی بول در از خودش بوله، بله من دستم به بول خورده لگه بول ابداعی، یا اثبات میکنیم در علم اجمالی اثبات میکنه حالا ملاقی در بول واقعا این ملاقی واقعی بوله، نه فقط ترتیب آثار وجوب اجتناب. به لذا عرض کردن در بحث ملاقی از آقا از این راه رفتن شما در این که اطراف علم اجمالی میگید وجوب اجتناب، نمیگید ملاقی نجس، میگید وجوب اجتناب. وجوب اجتناب که سرایتی نیست که، نجس سرایتی. این وجوب اجتناب با حکم عقل گرفته، احکام عقلی که نجاست نمیاره که، شما وجوب اجتناب رو حکم عقل گرفتید، حکم عقل که سرایت نمیکنه. چه سرایت میکنه؟ اگر بنا شد این تصور بیاد زمان چه تأثیر داره؟ مثال دقت بکنید، دو تا پارچه خیس دست شما روی یکیشه، میدونی یه قطعه خون روی یکی از اینا افتاده، قطعه بول تشخیص هم داده نمیشه. سر این که دست شما نجس شده چیه؟ یک عده از اون راه رفتن. ما در اینجا وجوب اجتناب داریم، وجوب اجتناب سرایت داره. آقای خوبی میگه نه، اینجا موضوع تام، موضوع تامش اینه ملاقی دست با ملاقی بول. این دست شما معلوم نیست با ملاقی، این رو حکم به اجتناب میکنه اما ملاقی بول نیست، ملاقات با ملاقی بول محقق نشده. با علم اجمالی هم میره اثبات نمی، اینم راه آقای خوبی. راهی هم که ما رفتیم، اما هم راه ها رو کنیم براتون روشن بشه. ما گفتیم علم اجمالی فقط تأثیرش این مقدار میگه این پارچه تر و اون پارچه تر اجتناب بکن، یا این ملاقی بوله ملاقی اون هم ملاقی بوله به حد اجتناب. و اما مسئله دست که به این دو پارچه خورده، این اصلا ربطی به علم اجمالی نداره، این برمیگرده به باب فقه، اصلا این قسمتش مال فقه. البته تأثیر علم اجمالی هم هست، اما از اینجاش به بعد یعنی نمیاد. اگر ما گفتیم این دو تا تقسیمه، حالا این تقسیم شما دو تا انا رو که تقسیم میکنید میخواد یک زمان باید وجود دو زمان چه فهم میکنه؟ شما گفتیم مثل تقسیم، یعنی شما به عبارت آخر من توضیح دادم خیال میکنید این ملاقات یک امر واقعیه که انما آب رو ده قسمت کردیم. خب الان بعد از علمان باشه بزن امر واقعیه، نه فرقش چیه؟
بحث و ابداعت اون هم نشون ابداع نفس ریاضی بار نیست که اجازه که امکان که در زمان واحد باشه دست داره با اون پاسه یکی میبینه
نه یکی میبینه میدونه خون روی بول رو
داره بخواه هر دو خیص هم دیگه
باشه خیص باشه اگر دست به سرایت بکنه از باب ملاقات بول رو دست هم ایخ بکنه
از احتمال ملاقات با
منجس میسکنه ببین احتمال چی کار میکنه؟ احتمال یه وجوب اجتناب این وجوب اجتناب عقلیه احکام عقلی که منجس نیستن که روی تصور ما این میشه ملاقی ابداعی که ادله که میگه نه یا نجسه او در نجس واقعی است ابداعی میسه اون نجس واقعی هم جامعه بله اگر دستش به هر دو لباس پارچه زد نجس میشه اما مادام روی یکی رو نجس میشه اگر شما گفتید اینجا تقسیم مثال کفایه به دو انا اون دقت کنید مثال خوبی میگه زمان شد دو تا میشه چه فرق میکنه من نمیدونم فرق این چیه شما علم اجمالی پیدا که یکی از این دو پارچه تر ملاقی بوده بعد به یکیش دست دادین حالا خوبی میگه نه اینجا نجسی میشه دستش اما دستش بود افتاد نجس میشه چه فرق میکنه چه رابطه‌ای داره بالاخره
برای
اینکه
ابداع جدید میخواد
داره
که نمیخواد
اینجوری
میشه
فرق ابداع جدید نقطه‌اش در حد یکیه ابداع نیست حکم فقهی است اگر از ادله فقهی اونجور فهمیدیم اینجور در میاد اگر نفهمیدیم اینجور دیگه در میاد تعامل بده مطلب شما پس خوب من این مسئله رو مبانی گفتم برای اینکه این دیگه خیلی چون در این اسناد خیلی از ظرافت‌های علم اجمالی روشن میشه بلا نبا توی بحث ملاقی این قصد پس بنابراین مرحوم شیخ البته ما با مبنای مرحوم شیخ موافق نیستیم اون از راه اصل وارد شده ما از راه علم وارد شده با مبنای اصلی است مرحوم محقق عراقی و صاحب کفایه موافقیم که از راه علم وارد شده لیکن از راه علم که آمدن این تمامش رو اصول بله اگر گفتیم علم اجمالی تشخیص تنبیه موضوع میکنه ایجاد موضوع میکنه قبول یا زن به موجود وجود نجس ملاقات زن پیدا میکنه که این ملاقی و این زن موجوده این هم قبول این دو راه قبول اما اگه گفتیم فقط وجوب اجتناب خب وجوب اجتناب اگه حد علم اجمالی فقط وجوب اجتناب وجوب اجتناب چیزی نیست که منجس باشه این انام شما ازش این پارچه ازش اجتناب میکنه اجتناب از پارچه این وجوب اجتناب از پارچه چیزی نیست که سرایت میکنه اونی دیگه پس بنابراین جواب
بله اجتناب یعنی چی؟ یعنی اگه ملاقاتم کرد پس
باید
اجتناب کرد دیگه
نه یعنی مثلا باشه نماز نخونم اما اگر ملاقات کرد اون یکی دیگه نجس میشه این باید این در نمیرسه استاد این تصانف قانونی که
میفرمیدین اینجا نیست اگر اجتناب لازمه باید بس تمام
لوازمش
هم لازم باشه
اگر شما دقت بکنه اگر شما اونجور فهمیدین میخواد زمان ملاقات همون وقت باشه یا بعد باشه چه فرق میکنه شما دقت بکنید این که آقای خوبی به این دو تا فرق میذاره چه فرق میکنه مرحوم آقای ناینی فرق نمیذاره همین هم درسته
چون ملاقات فرق بر این است که یه چیز باشه در یک زمانی بعد بهش اتصال برقرار بشه که واژه ملاقات معنا پیدا کنه بعد دست شما وقتی رو پارچه است و نجس میفته کنه و دست شما با پارچه یکیه اصلا ملاقات بگه نمیده
کنه
کنه
چیزی درست میکنه نجس درست میکنه نه کنه خب هم با ما گو اهلا به ناصر ما برسانه مطلب این چیز دیگه بودن تایید بده در آقا همون که میفرمایید کنه هم
من میخواد بگم شما کی میگید ملاقات زمانی که
ملاقات تصمیم تکمینیه
زمان اول باشه یه چیز بهش بچسب دیگه
یعنی خون زمان دست بر دست من نیفت رو پارچه افتاده به سرایت آیا سرایت به دست من کرد نه اینجا رو ما میگیم فعل متعرض هم اصول متعرض میشه
نگاه مرحوم خوی رضوان بحث واژه ملاقات
زوم
کرده ملاقات
این
است که
ایشان نظرش اینه که تقدم یعنی کلام نایی رو گرفته
زمانی که
تقدم و تأخر رو میگن تأثیر نمیداره تأخر تقدم زمانی تأثیر میداره خب نظر ما چه فهم میکنه تقدم و تأخر زمانی چه فهم میکنه
چون در ملاقات
اگر شما هر نکته ای رو بگیرین در تقارن در تأخر هم هست فهم نمیکنه معلومه آقایی میگه اگر متأخر شد اونجا به اصطلاح ملاقی نجس نیست اگر همزمان بود نه اونجا فرق نمیکنه همزمان باشه اون نکته اینه، این دست شما اگر بخواد نجاست پیدا کنه از راه ملاقات با این لباسی است که تره و توش یه قطعه برنز بود، این اگر تأثیر داشته باشه قبلش هم فرق میکنه بعد. و لذا ما فکر میکنیم قرموشه و مرمون های ناینی اینا بهتر تو مسکن، هر دو یکی گرفتن، بهتر تو مسئله وارد شدن، فقط ما معنا اینا رو قبول نداشتیم. یک دو گفتیم این مسئله نقطه فقهی هم داره، به اصول تنها حل نمیشه، به جریان و اصول حل نمیشه، نقطه فقهی داره و اون نقطه فقهی در باب ملاقات. این خب رأی صاحب کفایه روشن شد، صاحب کفایه از رأی علم آمده ما با ایشون موافق. این نمر کلام ایشون میگه این علم سه تا ابداع میکنه، هم این پارچه، هم این پارچه، هم دست شما. میگه دو تا ابداع میکنه علم شما، دیدین این قطعه بود توی که از این دو پارچه افتاد. ایشون صاحب کفایه میگه علم همچه اصابه این حرف من نمیزنه، مبنایشون با تطبیق مبنای بنده تطبیق این دو. حالا از راه علم گرفتیم، ببینید من میخوام همه حرف ایشان رو به تعبیر خودم بگم، نه اینکه تعبیر ایشون تعبیر ابداع نداره که. ببینید دقت بکنید، ایشون میگه چون ملاقات همزمان با به اصطلاح وقوع نجسه، این سبب میشه که اون ابداع شما سه تا بشه. سوال اینه شما سه تا ابداع میگید یا دو تا؟
شما
میگید
دو تا، ایشون میگه سه تا.
آه ایشون میگه سه تا. حالا خودتون فکر کنید که روایت کردن نسی که نداره، ما همه بزن و آقل و سی روایت داره. ما وقتی نگاه میکنیم میگیم قطعه خون یا توی این پارچه است تو اون پارچه، ایشون میگه نه سه تا، یا توی دست، دست توی من نداره. دست اگر بخواد ابداعی بکنه، اگر بخواد کاری بکنه، این باید تو ادله ملاقات و تنجیز کاری بکنه، تو اون نگاه بکنه.
خب اونجا ملاقات یکی اون دست کنه جزی از پارچه است،
یکی اگر دید بردید خیلی بعیده، یعنی تقسیم شده. اگر با این ملاقات تقسیم شده باشه با تقدم و تأخر علم هم باید بشه.
اونجا تو مثالی که اینا میزنن بس که خصوصیتی نیست که ظرف آب
میگه من ظرف آب، چون آب مایه یک شبهه دیگه داره، این مایه موجوده
همون خصوصیت شاید که این صاحب کفایی هم گفت
نه، مثال اون خصوصیت نزده، مثال جاییست که تنجیس ملاقی فقط به ملاقات باشه. و چون اینا قاعده ای دارن که تنجیس شرطش با وجود رطوبت ساری و مصری به ملاقات باید رطوبتی باشه، ما این تصویر کردیم که مشکل داره ذهن روشن شد من همچی برز بکنم. و از طرف دیگه نکته شونه شما از خونه میگین دست اون با ملاقی برد بشد برمونی که بشد، یعنی این ال روی این ملاقی اثر نمی کنه. خب اینو بگم مگر این که یک حدود ال رو بیان بکنیم و کاری که ال میکنیم، دو حدود ملاقات رو شرعن و فرهن بیان بکنیم. حدود ال و ملاقایون وجوب اجتناب، این حدود ال این که وجوب اجتناب، این که میشه وجوب اجتناب نمیگه. خب سوال وجوب اجتناب مثلا که آیا وجوب اجتناب عقلی میدونن؟ آیا احکام عقلی منجسن؟ آیا وجوب اجتناب تنجیس میاره؟ خب فرض وجوب اجتناب، پس اگر دست به این خور به وجوب اجتناب این نجس میشه از کجا؟ مگر اینکه اینجا بگیم وجوب اجتناب نگیم نجس، باید وجوب اجتناب بگیم، اون هم چون حکم عقلی سرایت نداره، این عقل داره حکم میکنه. راهی که ما رفتیم ابداع بود، ما هر اون اینا معنیش رو مبانی رو تصور بکنیم، خودتون در منظر بشین شب یا تو راه فکر بکنید. شما ابداع چی میکنید؟ دو تا یا سه تا؟ من میگم ابداع دو تا میکنید که یا این کار چه افتاد اون کار چه. اما مسئله دست رو از بالو ملاقات باید حکمشو پیدا بکنید. اگر ادله ملاقات شامل اینجا نشد دیگه و خود علم اجمالی از اون راه باید وارد بشه. این خلاصه این صورت اولا، من چند تا وجه گفتم، یه کمی هم توضیح دادم که برای برای یه وجوه هم روشن بشه. بحث فقهی و اصولی، چون اون تأثیر علم هم چهار تا احتمال دادیم، چون اینا قبول کردن فقط وجوب اجتناب. خب نه اون نقطه فقه اصولی هم هست، اگر بگیم این علم ما تبدیل به زن میشه، من زن دارم این ملاقی بوده و بگیم زن منجزه، پس این پارچه ملاقی بوده نجسه به خاطر ملاقات، اون سرایت میکنه. دقت کردید؟ این فرق میکنه. پس هم مبانی دیروز توضیح دادیم، هم مبانی و اصولی باید بررسی بشه، هم مبانی. این چه آقا نمیشه بلداشه اصول و اصول پشت هم و نه آقا یا آرزو. من فکر میکنم خیلی راه درستی نمیشه.
یه از اوقات سوال شما اینه که ما یه ملاقی و نجس ابدایی هم نجس هست یا نه؟ او سوال فلسفی.
بله اینه نقطه فلسفی. نجس ابد و ملاقی ابدایی شما دو تا صوبه. دست شما جزء ملاقی ابدایی نیست. جزء به اسم ملاقی ابدایی نیست. ملاقی با ملاقی ابدایی.
یعنی با ملاقی نجس ملاقات.
با ملاقی با نجس. نه.
در هر ملاقات با هر دو چی میشه؟
خب میشه علم تفسیری جای بحث. من فکر میکنم خیلی راه شما میره روشن‌تر رو باید تحریف رو میکنیم که خیلی با این عبارات نمیسازه باید به خودم شک میکنیم. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه هم مثالش واضحه. امروز که روز یک شنبه است، فهمید که روز پنج شنبه یک قطره بولی در یکی از این دو پارچه تر افتاد و این دو پارچه تر بودن تا روز جمعه. دستش با یکی ملاقات کرد. امروز یک شنبه تازه نفهمید. پس ملاقات به وجود واقعیش بعد از علمه. لیکن الان که علم پیدا میکنه در مقام علم الان یک زمانه. الان هم علم پیدا کرد به نحو علم اجمالی خودش روز پنج شنبه، هم به ملاقات. الان به لحاظ علم خودش، پس به لحاظ واقع در طول زمانه، اما به لحاظ علمش در یک زمانه. الان علم پیدا کرد، هم علم پیدا کرد به نجاست احد ما روز شنبه روز پنج شنبه، هم علم پیدا کرد. مرموم آقایی هم در اینجا جدی فقط ذکر نافع دورت سابقه عدم وجوب اشتراک، مثل صورت اول که ملاقات بعد از علم باشه. عدم وجوب اشتراک عن الملاقی فیها لأن المعلوم بالإجمال یعنی نجاست المردده بین المائم فی مفروض المثال و اما صبح فلیزه من اطراف العلم اجمالی فیکون شک فی نجاستی شک فی حدوث نجاست جدیده غیر ما هو معلوم اجمالا فلا مانع من رجوع الاصل فی این فهمونه. فقط ذکر ناف دورت سابقه بعدم یک فرقی بعد از یک صرف هم خیلی خیلی نکته تنگنده متعرضه میشیم. ولکن ظاهر عدم الفرق بین صورتین، این صورتین مرادش اول و دوم دوم تا دوم تا کرد، در اونجا هم فرقی نداره. خب چه نکته فنی و اصولیش بگیم؟ حالا نکته فنی و اصولیش مهمتره. اولا یک نکته خرزنه، اگه آدم سابقا یک مبنایی داشت بعد معلوم شد مبناش باطله، ذکر اون مبنا چه فایده‌ای داره؟ خودش برده باسته میده زکر نافع دورت سابقه. بله ایشون خوب بود از داره علمی نافتن، فقط یختمن که ان یغال و عدم وجوب اشتراک مثلا یختمن و بنه اینا علاقه در احتمال سابقه نان سابقه در احتمال سابقه برده دارم و الا بگن فقط زکر نافع دورت سابقه. بعدم فهمیدیم کلام باطله. عادتا این ارزش ذکر نداره. من چند دفعه عرض کردم این مشکلی من در بعضی عبارات دارم، اسم نمیبرم. ما متعارفون در هر مسئله اصولی فقهیش شب که مطالعه کنیم ممکن 20 تا احتمال تو ذهنمون بیاد. مثلا یه احتمال بعضی از همین احتمالاتی که شب تو ذهن بیاد صبح تو درس میگم اول می‌نویسم. خب این خیلی مصیبتی احتمال ارزش نداشتن نداره. این که من سابقا یک چیزی گفتم حالا فهمیدم باطل برگشتم، این تعبیر به نظر ما خیلی تعبیر در لطیفی نیست. ایشون میگن فیمکن القول مثلا به عدم تنجیز به این نکته ولیکن نه صحیح نه وجوب اجتناب. چرا؟ حالا نکته فنی شده من اون نکته فنی هم چون این نکته من سوال خودم گفتم و ما خیال که ما آی خوبی نگفتم بعد رضام چمز بیشم گفتم من شده. اون نکته فنی دقت بکنیم در باب علم، چون علم طریق به واقعه، دقت این مقدمه هم پس نظر ما باید به واقع باشه. این مقدمه دوم، چون علم طریق است به واقع پس باید نظر ما به واقع باشه. اگر این مقدمه دو مقدمه مختصر قبول کردیم، در واقع علم اجمالی پنج شنبه بوده و ملاقات جمعه بوده، پس منجز بود، یعنی وجوب اجتناب به اصطلاح نداره. این اگر واقع. در مقابل این خلاصه نظر آقای خویی در دوره سابق آقای خود ایشان، ایشون کاش که به جای نظر اینجور مطرح میکردن، ولی دو سر یک سفانی مطرح کردن یه مقدار ابهام. ببینید چون علم شأنش طریقیت، پس علم ناظر به واقع، درست؟ واقعا در اینجا در زمانش مختلفه، پس علم اجمالی منجز نیست، چون علم اجمالی روز شنبه پنج شنبه بوده، ملاقات روز جمعه. در مقابل میگه درسته، خوب دقت بکنید، درسته که واقع متغیر، اما اینجا ما میخواییم با علم اصل درست بکنیم، ما واقع رو کار نداریم، علم رو کار داریم نه واقع. چون ما به قول ایشان در اینجا صحبت تنجز داریم، تنجز داره مدار علمه، خوب دقت بکنیم، اگر دار مدار علم شد، علم ما یک زمانه، چون من الان علم پیدا کردم به وجود علم اجمالی و ملاقات، این لحظه که من علم دارم یکیه، اوشن که میدونه زم مختصر، شما واقع نگاه میکنی یا علم تو نگاه میکنی؟ واقع نگاه کنید در طول زمانه، علم تو نگاه کنید یک زمانه، علم رو که نگاه کنید یک زمانه. یعنی چه؟ یعنی که الان شما هم علم پیدا کردین که یکیش نجس بوده، هم علم در همون زمان هم علم پیدا کردین به ملاقات، علمتون به ملاقات با علم اجمالی به این که یکیش نجس بوده یکیه، زمانش یکیه. وقت ایشون میگه ما در اینجا تابع واقع نیستیم، تابع علمیم. چرا؟ چون در واقع اینجا تنجیز علم اجمالی تابع علمه، و لذا ایشون هم میکنند به عبارات اخرى لابد فی جریان الاسم نشکل فعلی، شک و علم باید فعلی باشه. این رو ما چند دفعه توضیح دادیم، حتی در سابق یادم میومد که نبازیم چرا آقای خوبی مطلب نفرمودن، مثلا گفتن که در باب استثاب خواهد، ایشون گیر کمایت تعرض لا و مفصلا فی باب استثاب در تنبیاد دادیم. این تعبیر آقای خوبی، پس تعبیر آقای خوبی در اینجا ما واقع رو نمیبینیم، علم رو میبینیم. چرا؟ چون ما تنجز میخواییم، تنجز ها تابع علمه، تابع واقع نیست، و در بلحاظ علم زمان یکی، بلحاظ واقع زمان دوتاست، بلحاظ علم زمانی. این مطلبی که ایشون فرمودن ما این رو توضیح دادیم، این مقدار ایشون هم به نظر من کمه. این که علم تنجزش بلحاظ واقع، این تکوینی وجدانی و تجربه مازال خوبی که ما اینطور بگیم، اون نکته رو توضیح ندادن. عرض کردیم علم کاشفه، کاشفیتش هم ذاتیه، بلکه ذات کشف نه که کاشف بده ذاتی باشه، کاشفیت علم اصلا قابل تفکیک نیست، بحث تنجز و حجیت چیز دیگه است. ما این توضیح رو داریم، تنجیز علم تفصیلی یعنی ثبوت واقع، ما به واقع درسیم. اینی که ایشون میفرماید تنجز تابع علمه، اون تنجزی که تابع علمه در باب علم تفصیلی خود واقعه، در باب علم اجمالی تولیده. اینه ننمیشتن ایشون مشکل با ایشون عدید، یعنی این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، ما میخواییم تولید بکنیم، این تولید تابع علم. ما عرض کردیم علم خودش کاشف صرفه، علم تا طبیعتا چیزی اضافه نمی کنه. مثلا شما میزید دو تا بچه دو، خب دو تا بچه دو، شیش بگه نمیشه که چهارتا که نمیشه بگه لحوال این مولا بگر چشمی چی جوریه باشه، اگر میدونید دو تا بچه داره دو تا داره، نمیگی چهارتا داره، تابع واقع. لیکن ما در باب علم اجمالی تنجیز علم اجمالی فرق میکنه با علم تفصیلی، چون این نجس به یکی رسید، اما از دو تا اجتناب بکنید، دو تا اجتناب بکنید. این نکته را ایشون توضیح میدن خیلی روشن بود. ما در باب علم اجمالی چرا ایشون میگه تابع علم، ما به واقع کار نداریم، خب ایشون میگه آقا علم چون طریق صرفه واقع میبینیم، ما به علم کار نداریم چون علم طریق صرفه، آینه صرفه. جواب دقت بکنید، فرض کردیم تنجیز علم در باب علم تفصیلی یک نکته داره، تنجیز علم در باب علم اجمالی نکته دیگری داره، نکتهش به آینه بودن و مراحتیت صرف علم نیست، صرف علم نیست، طریقیت صرف علم نیست، ولی طریق باشه، خب ما یکی میشه علم نداریم، چرا دو تا اشتراک بکنیم؟ پس این مطلبی که ایشون فرمودن و ما این رو به صورت بسیار مفصلی چند بار توضیح دادیم که در باب اصول عملیه هم شک و هم علم هر دو به نحو اندکاکی اصوله، نه به نحو طریقیت سر به نون آثار نداره. این دیگه توضیح داده شد، مطلب ایشان درسته، این مطلب درسته. یعنی شما علمی میخواهید که الان چکار میخواهد تولید بکنه، علمتون الان پیدا شد. اون علم که میگین ملاقات روز جمعه بوده، علم نجس برخورده با نجس روز پنجشنبه بوده، اون علم کاشف صرفه، اون هیچ در تصرف نمیکنه. الان یه علم آمد که از دو طرف ببینید اجتناب از این امروز آمد، این علم که آمد این تأثیر داره. آقای خوبی به نظر ما درست توضیح ندن، من یک توضیح کردم که این علم راست ایشان، این تابع علم نه تابع واقع. درسته علم طریق صرفه و ما به واقع نگاه میکنیم، این در جایست که بخواییم به مقدار واقع مقدار مکشوف تنجز حال بشیم. اگر تنجیز ما بیش از مقدار مکشوفه این تصرفه، این ابداعه، این ابداع تابع علم فعلیست. این خوب دقت کنید، ابداع تابع علم ما در این که خوب روز پنجشنبه یه خون افتاد، این ابداع تابع اون نیست. این ابداع ما تابع وقوع دم فی احد الانائم نیست، این ابداع تابع علم ما به وقوع دم فی احد الانائمه. و چون این علم به نظرشون با ملاقات یکی شده مثل صورت قبلی میشه، تو ما قبول نگم صورت قبلی رو، به نظر ایشون اینجا هم وجوب اجتماع داره. تمام بفرمایید، به نظر من توضیحات بنده ان شاء الله یک کار کجا بود. صلی الله علی محمد و آله و